بسم الله الرحمن الرحیم. 149 سمینار علمی با موضوع سوره مبارک یاسین و ساختار تجسمی آن با ارائه استاد مصطفی رزاقی، سه‌شنبه 22 فروردین ماه 1402، کانون زبان قرآن.
بهترین ارائه برای سوره شناسی سوره یاسین فعلا به نظرم رسید که گزارشی باشد از کارگاه 4 ساعته سوره شناسی سوره یاسین در دانشگاه آزاد کرج که سالها پیش استاد فقیدمان دکتر محمد علی لسانی فشارکی با مشارکت استاد دکتر حسین مرادی زنجانی مشارکتاً اجرا کرده بودند. من این کارگاه را پیاده کرده ام و اکنون یک گزارش مختصری از آن می دهم که طبعاً بهترین فعلاً گزارش از سوره شناسی سوره یاسین هست. در ابتدای کارگاه استاد دکتر لسانی شروع می‌کنند در مورد اینکه سوره شناسی اصلاً چیست و چه اهمیتی دارد. ما تاکنون انگار که فقط کل قرآن رو می‌شناختیم و قرآن رو شروع می‌کردیم از اول سوره هم، سوره بقره می‌خوندیم تا آخر سوره ناس، ولی سوره شناسی یک چیز دیگری است که سوره به سوره قرآن را میشناسیم. یک سوره رو یاد میگیریم، میگیم که من این سوره رو از قرآن یاد گرفتم و بعد در مرحله سوره شناسی یه کارهایی میکنیم که صدق میکنه بر اون که میگیم ما سوره شناسی کردیم. اول برای جا انداختن بحث سوره شناسی و اینکه این سوره شناسی در خود قرآن مستند داره و پشتیبان داره، از تفسیر علامه طباطبایی آیه اول سوره نور و آیه آخر سوره نور رو توضیح میدن و استدلال میکنن که این دو آیه اساسی ترین بحث سوره شناسی است و سوره شناسی رو حمایت میکنه. آیه اول سوره نور اینجوری شروع میشه: سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. تنها جایی است، تنها سوره است که با کلمه سوره شروع میشه، خودش هم با کلمه سوره شروع میشه. در خیلی از سوره ها داریم که خداوند میفرماید ما کتاب نازل کردیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، ولی اینجا استثناءً میفرماید سوره ای نازل کردیم، یک سوره به خصوصی نازل کردیم و این نشون میده که سوره برای خودش یک استقلالی داره و برای خودش یک اهمیتی داره. و بعد از اینکه این آیه اول سوره نور رو مطرح می‌کنند، با یک اشاره جالب تاریخی اهمیت سوره یاسین رو بیان می‌کنند که از 1000 سال پیش رسم شده بین مسلمان‌ها که وقتی از هر نقطه جهان برای حج به زیارت مکه مکرمه میرن، وقتی که در مقبره ابو طالب میخوان به زیارت قبر حضرت خدیجه کبرا برن، از همون ورودی قبرستان به صورت گروهی که دارن میرن شروع میکنن سوره یاسین رو خوندن. این سوره یاسین رو میخونن به نیت هدیه به پیشگاه حضرت خدیجه کبرا و همینطوری که میخونن هی را میرن، کم کم یواش یواش نزدیک قبر میشن. حالا یا سوره یاسین تموم شده یا نزدیک تموم شدنه و اونجا تمومش میکنن، کل سوره یاسین رو یک هدیه‌ای برای همسر پیامبر اکرم تقدیم میکنند. این رسم نشان دهنده اهمیت سوره یاسین هم برای خود پیامبر هم برای همسر پیامبر بوده است. با این شروع وارد سوره شناسی میشن، اون هم از زبان علامه طباطبایی. علامه طباطبایی سوره یاسین رو چون تفسیر المیزان رو به زبان عربی نوشته، عبارت عربیش برای سوره یاسین اینجوریه که و سورت و عظیمت و شان، این یک سوره بسیار عظیم و شانی است، سوره یاسین منظورشه. تجمع و اصول الحقائق و اعراقها، این سوره جامع اصول حقیقت هاست و همچنین جامع اعراق ارق ها. ارق در زبان عربی یعنی رگ و ورید هست و همه رگ های حقیقت رو در خودش جمع کرده. با توضیح عبارت های علامه طباطبایی، دکتر لسانی به بحثشون ادامه میدهند و حدیثی رو میخوانند که از طریق همه مسلمانان نقل شده، فرقی نمیکنه چه اهل تسنن چه شیعیان. حدیث درباره اهمیت سوره یاسین هست و از پیامبر اکرم نقل شده که میفرمایند ان لکل شیئن قلبا، هر چیزی در دنیا قلبی دارد و قلب القرآن یاسین، قلب قرآن هم یاسین هست. این سوره به مثابه قلب قرآنه، قلب تپنده قرآن. و این حدیث ادامه داره، ادامهش اینه که من دوست دارم این سوره که وضعیتش اینجوریه همه افراد امت اسلامی، امت من، این سوره رو از بر باشند. خوندنش خیلی خوبه ولی من دوست دارم که از بر باشند، یعنی هر یک نفری که این سوره رو از بر بکنه انگار که منو خوشحالتر میکنه، من باز هم خوشحالتر میشم. یعنی چون این سوره قلب قرآن هست، جاش هست، حقش هست که در قلب انسان هم جای داشته باشه، همیشه از روش و از قلبش به صورت ازبر بخونه. بعد دکتر لسانی ادامه میدهند به اینکه تحقیقات سوره شناسی رو توضیح میدند. تحقیقات سوره شناسی به این سمت پیش میره که حالا ظاهراً از جلسات و کارگاه‌های اولیه سوره شناسی بوده و تأکید بسیاری هست بر مستند کردن و جا انداختن بحث سوره شناسی و اینکه سوره شناسی با المیزان میتونیم ازش حمایت بکنیم. در خود قرآن هست که سوره واحد قرآن هست، سوره نور تنها سوره است که با کلمه سوره شروع شده. بعد عرضم به حضورتون که سوره آیه اول سوره نور رو ادامه میدهند و میرسند به اینجا که سوره شناسی نیاز امروز ماست. نیاز امروز ما برای آشنایی با قرآن، انس با قرآن، راه انس با قرآن تنها از سوره شناسی می‌گذرد. آموزش سوره به سوره و آشنایی سوره به سوره با قرآن. تشبیه می‌کنند به قرآن رو سوره رو سوره شناسی رو به نیاز انسان به آب، مثل نیاز انسان به نان، نیاز انسان به غذا، اینقدر واجب تشخیص میدند، اینقدر مهم تشخیص میدند. برای اینکه این تشبیه رو، تشبیه سوره به غذا و آب و خوراک که برای حیات جسم مادی ما لازمه، این رو برای اینکه محکمتر مطرح بکنند و بیشتر جا بیندازند، این رو اشاره میکنند که کلمه سوره که در اول سوره نور اومده به صورت همخانواده و اشتقاق کبیر میشه این کلمه سوره رو به صورت سفره دید. سین همون سینه، واو همون فه هست، به هم میتونن تبدیل بشن، ره که همون ره هست و آخرش هم هم که همونه. پس سورتون انزلناها یعنی یک سفره است که پهن شده و در داخل این سفره آب و غذا و نان شما قرار داده شده، نان شب شما قرار داده شده. این رو جناب استاد دکتر لسانی مطرح می کنند برای تأکید اینکه سوره و سوره شناسی اگه باز بشه مثل یک سفره پهن نعمت‌های الهی است که باز شده و هر کس به اندازه وسع خودش از اون استفاده می‌کنه. دکتر لسانی در یک جایی از این توضیحات خودشون خبر از یک تألیفی میدن که ایشون میگن من اخیراً هرچی عبارت و تعبیر از علامه طباطبایی بوده در موضوع سوره شناسی از داخل المیزان جمع کرده ام و اینها رو رونویسی کرده ام در یک جزوه ای که نظریه سوره شناسی علامه طباطبایی باید نام گذاشت. یعنی علامه طباطبایی خودش به صورت بی سر و صدا در اوایل و اواخر سوره ها بحث هایی مطرح می کنند که پایه سوره شناسی را گذاشتند، اما چون این پراکنده هست در داخل المیزان کسی سراغش نرفته، ولی دکتر لسانی سراغ این رفته، اینو به صورت جزوه خودشون با دست خودشون نوشتند. حالا انشاءالله که از خداوند می خواهیم این جزوه مسیر خودش رو به درستی طی بکنه و از طریق کانون زبان قرآن به صورت یک کتاب چاپ بشه، به دست علاقمندانش برسه که حق علامه طباطبایی در بحث سوره شناسی و حق سوره شناسی در مطالعات قرآنی ادا بشود. با عبور از سوره شناسی میرسیم به اینکه دکتر مرادی در یک جایی از کارگاه به اونجا هم دکتر مرادی خلاصه گزارشی از چند کارگاه دو روز کارگاه بوده در شهر زنجان، دکتر مرادی هم اونجا کارگاه سوره شناسی زنجان رو گزارش میدن. چطور من الان دارم گزارش کارگاه کرج رو ارائه میکنم، ایشون هم در کرج گزارش کارگاه های زنجان رو ارائه میکنن که اونجا هم سوره شناسی بوده. جناب دکتر لسانی سوره شناسی رو قرآن شناسی تفصیلی نام میگذارن که با قرآن شناسی اجمالی متفاوت بشه و هر دوتا شناخته بشوند. برای شروع سوره شناسی جناب دکتر لسانی اشاره میکنند که اولین کاری که میکنیم اینه که یک سوره ای رو که دلمون خواسته انتخاب کردیم برای شناختش، این رو از بقیه قرآن جدا می‌کنیم، در یک تابلوی مخصوص خودش اینو می‌نویسیم. الان هم که ابزارهای متنوع کامپیوتری هست، به راحتی میشه این کار رو کرد. سوره رو از صفحات متعددی که در داخل قرآن داره جمعش میکنیم در یک تابلوی منحصر که همه جای سوره رو بتونیم با چشممون ببینیم، چشممون داخلش بتونه حرکت بکنه آزادانه، با یک نگاه کوچک و فقط با یک تغییر زاویه بتونیم همه جای سوره رو ببینیم. و این تابلو به صورت یک ورقه آچهاری هست که گوش تا گوش نوشته شده، از بالا سمت راست، گوشه بالا سمت راست تا گوشه پایین سمت چپ، سوره رو به صورت یک تابلوی مستطیله که تابلوهاش در کارگاه هم روی شیشه های سمت راست و چپ نصب شده است، سوره یاسین. این به خاطر اینه که سوره رو مستقل برای خودش جلوی چشممون داشته باشیم. و همین کار، همین تهیه تابلو در ذهن ما هم اتفاق میافته، یعنی با یادگیری و تقریبا حفظ سوره، مخصوصا سوره یاسین که مورد توصیه پیامبر هست، در ذهنمون یک تابلویی از سوره یاسین تشکیل میدیم که همه سوره یاسین از اول کلمه یاسین تا آخر ترجعون در ذهن ما جلوی چشم ذهنی ما حاضر و آماده است، یعنی تابلوش آماده است. وقتی که یک دور سوره رو میخونیم انگار که این تابلو رو سیر میکنیم. این تابلوی بیرونی و تابلوی داخلی اولین مرحله برای سوره شناسی است. مرحله بعد اینه که ببینیم این سوره چند تا واحد موضوعی داره، یعنی خود پیامبر اکرم این سوره رو به چند قسمت تقسیم کردند. در مورد سوره یاسین خود پیامبر اکرم این سوره رو به 5 واحد موضوعی تقسیم کردند. البته اون زمان پیامبر میگفتن رکوعات، و بعد در کتابهای مخصوص علوم قرآنی هم رکوعات نوشته شده. مدا الان در این دوره و در بحث‌های سوره شناسی و در کتاب سوره شناسی و در کتاب تروش تحقیق موضوعی کلمه اصطلاح رکوعات و اصطلاح واحد موضوعی در کنار هم به کار میره، به موازات هم. و بعد از شناسایی واحدهای موضوعی تقریبا میشه گفت که در یک اقدام خیلی اساسی برای سوره شناسی، یک کار مهم و اصلی ترین کار سوره شناسی که اگر اون کار رو نکنیم سوره شناسی تقریبا انجام نداده ایم، اینی که بتونیم برای این سوره یک محور موضوعی معرفی کنیم. خب من این سوره رو یاد گرفتم، خوندم، تابلوش رو تهیه کردم، تابلوی ذهنیش هم تهیه کردم برای خودم. خب حالا اگه بخوام در مورد این سوره به زبان دوستانم، به زبان مادریم، به زبان ملتم بخوام یک چند کلمه صحبت بکنم، باید بتونم در مورد این سوره یک محور موضوعی معرفی کنم. محور موضوعی یعنی چی؟ یعنی موضوع محوری، یک موضوعی بگم که بگم آقا این سوره در مورد این مسئله حرف میزنه، و بعد بتونم چند تا آیه از سوره شاهد بیارم، بتونم توضیح بدم که ببین این آیه دلیل من اینه که این موضوع رو نشون میده، برای این موضوع در نظر گرفته شده. و بعد از معرفی محور موضوعی میشه گفت که تقریبا سوره شناسی مراحلش رو طی کرده، و تاکید میشه که محور موضوعی برای هر سوره یه دونه نیست که مثلا یک استادی اینو پیدا کرد دیگه محور موضوعی کشف شده، و اگر یکی پیدا نکرد یک چیز دیگری متوجه شد، اون مثلا سوره شناسی نکرده. به تعداد افراد میتونن از سوره محور موضوعی معرفی کنن، و هر فردی هم میشه با تدبر، با انس بیشتر، مثلا یک سال با سوره یاسین زندگی کرده، اینو حفظ بوده، هر روز میخونده، بعد از یک سال یک چیز دیگری به نظرش اومد که تو این سوره مهمه، میشه محور موضوعی دو برای این شخص. ممکنه بعد از مطالعات بیشتر و دقت بیشتر و تأمل بیشتر و تدبر بیشتر میتونه محور موضوعی سه مشخص کنه، و این کار قرآن است که از همه اینها حمایت میکنه. معجزه قرآنه، قشنگ منعطف هست با فردی که میخواد باش زندگی کنه، رفیق بشه. در یک جایی از این کارگاه دیگه، من الان میرسم به بحث خودم که ساختار تجسمی سوره یاسین برای من از کجا کلید خورد. در یک جایی یک خاطره ای استاد مرحوم از مادرشون نقل میکنن. مادرشون استاد قرآن بوده، معلم قرآن بوده، به بچه های اون زمان قرآن یاد میداده. ولی همین معلم قرآن برای پسرش، خود دکتر اونجا میگه که برای پسرش درد دل میکرد، میگفتش که من همیشه توی سوره یاسین گیر میکنم، بعضی موقع شروع میکنم به خوندن زود تموم میشه، بعضی موقع شروع میکنم به خوندن هی میخونم تموم نمیشه، خسته میشم. یعنی نمیدونم این سوره یاسین چجوریه، با مغز من چیکار میکنه که من همیشه دوش گیر میافتم. این یه کاری بود که دکتر کرده بود، تجربه مادرش رو ثبت کرده بود. مادر من وقتی سوره یاسین میخونه بعضی موقع احساس میکنه که خیلی زود تموم میشه، بعضی موقع احساس میکنه که خیلی دیر تموم میشه. این تجربه برای افرادی که سوره یاسین رو از بر هستند معمولا اتفاق میفته، حتی اونایی که از بر هستند. و دقیقا بگیم به ویژه برای اونهایی که از بر هستند این اتفاق میفته، چون اگر از رو کاغذ بخونی که همجوری میخونی میری تا آخر دیگه، ولی اگه از بر با حافظه بخونی این پدیده برای همه به نظر من اتفاق افتاده. بعضی ما میبینی که زود تموم شد، بعضی ما میبینی که دیر تموم شد. این چرا اینجوریه؟ این اشکال از ذهن ماست؟ اشکال از متن قرآنه؟ یا باید دقتمون رو بیشتر بکنیم، ساختار ویژه سوره یاسین رو پیدا کنیم، ساختار ویژه‌ای که موجب شده ذهن ما با اینکه حفظ هست، در همون حفظیاتش در کنار حرکت کلمات قرآن وقتی حرکت میکنه، بعضی موقع مثل بچه بازیگوش مسیر رو ول میکنه، دست قرآن رو ول میکنه، میره برای خودش گم میشه، و در یک جایی قرآن اینو پیدا میکنه، دوباره مسیر خودش با خودش میبره که این وسط من کجا بودم، گم شده بودم. ولی سوره یاسین یه طوریه که وقتی آدم توش اشتباه میکنه وا نمیسته، گم نمیشه، باز هم سر از یک جای دیگری از همین سوره یاسین در میاره و ادامه میده تا آخرش. این تجربه‌ای بود که من خودم شخصا داشتم. با خودم گفتم که خب بیاییم یک تأملی بکنیم ببینیم که سوره یاسین در فضای شناختی ما چه سازه‌ای داره، چه ساختاری داره که این کار رو بر سر ذهن ما میاره. یعنی ذهن ما بعضی موقع که حواسش سر جاش نیست اینجوری گیر میکنه، اینجوری گم میشه، سوره رو شروع میکنه، بعد گم شدن در داخل سوره یاسین گم شدن خاصیه، مثل سوره های دیگه نیست که مثلا آدم گم بکنه همینجوری وایسته معطل بمونه، هیچی یادش نیاد، هی زور بزنه که یه چیزی یادش بیاد و یادش نیاد، یعنی گیر نمی کنی، بن‌بست نیست. ولی یه جوریه که وقتی میخونی میبینی که یه جای دیگه رو داری میخونی، انگار یک ساختاریه که به هر حال نمیذاره شما از این ساختار بیرون بری، گم بشی، یک جایی تو رو میگیره. به همین خاطر یک ساختار تجسمی برای این در نظر گرفتم که این خب ابتکار منه، میتونه ابتکار کسی دیگری، یک ساختار دیگری باشه و این سوره یاسین نیست که من شناختم تا حالا. اینجوری که مثلا سوره یاسین یک، وقتی از اون بالا شروع میشه کلماتش، یاسین، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، یک حرکت آرامی با یک شیب ملایمی داره. بعد وقتی حرکت میکنه یک دوری هم داره، یک زاویه‌ای هم داره که دور میزنه به دور یک محوری با یک شیب ملایمی مثل یک مارپیچ، میره از اون ور ستون دوباره برمیگرده به سمت ما، دوباره ادامه میده. این شناخت من، این ذهن من وقتی سوره یاسینی رو که حفظ کرده دوباره میخواد بخونه، این جایی که این اثر انداخته، سوره یاسینی که من حفظ کردم در ذهن من اثر انداخته، یک جاده‌ای باز کرده، این جاده رو هر بار که از حفظ میخوام بخونم دوباره طی میکنم، این مارپیچ رو دارم طی میکنم. اگر با خود کلمات یاسین همراه بشم هیچ مشکلی پیش نمیاد، اما اغلب پیش میاد که من یک جایی پا میلغزه، این شناخت من، میافتم پایین، میافتم کجا؟ جایی که یک کلمه مشابه این پایین مشابه یک کلمه بالایی در بالاست. دو تا افلا یشکرون داریم، یه موقع میبینی که افلا یشکرون اولی رو خوندی، بعدش که سبحان الذی هست، سبحان الذی جعل سبحان خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من ما و من انفسهم و مما تعلمون، میایی میخونی افلا یشکرون و اتخذوا من دونه آلهة لعلهم ینصرون، این وشکرون باعث شده که این من پام سر بخوره بیافتم. اما این تور امنیتی سوره یاسین این پایین منو گرفت، خب اون یشکرون گم شدی، بیا این یشکرون پیدات میکنم، دوباره اینجا مارپیچ رو ادامه میدی تا آخر سوره. از این افتادن ها تو سوره یاسین خیلی هست. من دوبار این سوره رو عمدن افس حفظ خوندم، ولی موبایلم رو روشن کرده بودم، صدای خودم رو ضبط میکردم، میخواستم اون جاهایی که لغزشگاه ها هست و میفتم اونجاها رو شکار کنم و اونجاها تقریبا ثابت شد، شناختم من کجاها معمولا آدم میفته پایین. و این جاهاییست که کلمات مشابهی هست در سطور مارپیچی بالا و مسیرهای مارپیچ پایین، اینا رو یادداشت کردم. اینو هر کسی هم میتونه برای خودش انجام بده. مثلا عرض کنم خدمتتون اینجا آخر سر گذاشتم، مثلا خیلی پیش اومده که مثلا من برای اینکه مطمئن بشم از حفظ خودم، میگم خانومم قرآن رو دستش بگیره بعد کنترل بکنه من که دارم حفظ میخونم درست میخونم یا نه. بعد خیلی موقع اتفاق افتاده که اون عبارت اول سوره یاسین هست که وجعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، اونو معمولا چیز میپرم نمیخوندم، یعنی گم میکردم، دوباره یاداوری میکردن، دوباره برمیگشتم از اول میخوندم. چرا اینجوری میشد؟ چون که در قبل از اون عبارت، قبل از اون تیکه کلمه انا بود، فهم غافلون، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، این ذهن من انا رو با سه تا یا چهار تا آیه پایین‌تر انما انا انما انای بالا انمای پایین اشتباه می‌کرد، از اونجا می‌افتاد پایین تو انما سوره یاسین اینو می‌گرفت، میگفت حالا بیا از اینجا دوباره سوره تو ادامه بده. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن. یک جاهایی که میلغزیدم میافتادم اینجا بود. بعد یک جایی هم اون انا رو از اونجا که میافتادم در انا نحن نحی الموتا منو میگرفت. انای بالا انا نحن نحی الموتا. با همین حرکت مارپیچی با شیب آرام بازم منو هدایت میکرد. یعنی که اگر کسی نمیگفت من همین حرکت خودم رو ادامه میدادم تا به آخر سوره. یک جایی داریم که ولدینا محذرون این کانت لا صیحتن واحدتن فاذا هم خامدون یا حسرتن علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون اولم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. نه الان افتاد، این افتاد و نفخ تا رفت افتاد با نفخ فی الصور. و این کلون لما جمیع لدینا محذرون. این محذرون بعدش چیه؟ و آیتون لهم الارض المیتتو. ولی پایین یه محذرون داریم، محذرون یا یحذرون، که بعدش چیه؟ الیوم لا تظلم نفس شیئاً. از اون محذرون که میفتی، این تصریف ناخودآگاه ذهنها، ذهن وقتی گم میشه سوره یاسین با اون قدرت خودش یه تصریف جلوی راش میذاره، یه میگه از اون محذرون افتادی پایین تر یه حذرون میگیرمت، دوباره همون مسیر رو ادامه میدی، نمیذارم بیفتی دست و پات بشکنه، دست و پای شناختی. و یه جای دیگه دو تا لایرجعون داریم، یه جایی داریم لا یرجعون و این کلون لما جمیعون لدینا محضرون. بعضی موقع این لا یرجعون حواسمون گم میشه، میفتیم در لا یرجعون بعدی، لا یرجعون و من نعمره ننکس و فیل خلق. این سازه و ساختار مارپیچی که در این حال یک راه های در روی به صورت عمودی گذاشته، یک سوراخ های هست که امکان افتادن از اونجا هست، ولی اونجا رو پیش بینی کرده خدا، اونجا که افتادی پایین یک تور امنیتی گذاشته تو رو میگیره، دوباره در مسیر قرار میده، دوباره حرکت میکنی. بعد یک جای داریم به کل خلق علیم، بعدش هست الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. بعضی موقع من از این علیم میفتم میرسم در انما تنذر من اتبع الذکر، حالا این دفعه پایین نمیفتم، میفتم بالا، دوباره انگار که از این مارپیچ پایینی کم مونده به سوره تموم بشه، میفتم با یک حرکتی پرت میشم بالا، یک کلمه مشابهی انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب و بشره به مغفرت و اجر کریم. این ساختار تجسمی بود که من تونستم از سوره یاسین کشف کنم. هر کسی هم میتونه برای خودش یک ساختار تجسمی کشف کنه. مخصوص سوره یاسین هم نیست. برای سوره اسراء هم برای خودم کشف کردم. و برای سوره سجده هم کشف کردم. ولی خب اونا حالا یه موقعی دیگه صحبتشو میکنیم. بعد عرضم به حضورتون که عمدن این رو میتونستم یک عکسی بکشم و اینو نشون بدم، ولی خب عمدن این کار رو نکردم که ببینم با همین صحبت‌ها ذهن هامون یکی بشه و شما هم با همون صفحه ذهنتون که کاملا در اختیار خودتونه بتونید اینو تصور بکنید. این راهکارش چیه؟ ما تجربه های یادگیری قرآن رو حتی غلط، مخصوصا اون تجربه های غلط رو، قدرش رو بدونیم. و وقتی یک مادری میگه من تو سوره یاسین گیر میفتم، این یک تجربه ظاهرا ناخوشایندیه، ولی با دیده انس با قرآن نگاه بکنیم این یک غنیمتی است. اینو ثبت میکنیم، سعی میکنیم با همین اشتباه بتونیم مسیر آشنایی با قرآنمون رو تصویر سازی بکنیم. خب ببینیم چجوریه که همیشه من این اشتباه میکنم. شاید این یک ساختار خاصی داره. به همین خاطر ثبت اشتباهات بچه ها، یه موقع یه کلمه رو همیشه یه جوری دیگه میخونه. مثلا سنا میخوند در آیت الکرسی که بهشون یاد دادن، فمن یکفر به طاغوت رو میخوند فمن یکفر به تابوت. میخندم ولی بعد ثبتش میکنم، یادداشتش میکنم. مهمه، اینا مهمه. این ذهنش داره وقتی سوره آیت الکرسی رو یاد میگیره اینجا اینجوری میخونه. این غلط نیست، این توهین به قرآن نیست، این بی احترامی به قرآن نیست، بچه است. این دقیقا جاییه که ما باید شکارش کنیم و اینا رو ثبت کنیم، ضبط کنیم. بعدا میفهمیم که این خودش اصلا حمایت داره، قرآن خودش از این چیزا حمایت میکنه، یه که بیایید بخونید. خود پیامبر گفته آقا غلط خوندن نداریم، هر کسی هر جوری قرآن رو بخونه قرآنه، به خاطرش به احترامش باید ساکت باشیم، گوش بکنیم و اگر عاقل باشیم اینا رو یه جایی ثبت میکنیم، یادداشت میکنیم. اینا زبان شناسی قرآنه، پایه داره، اساس داره، تکرارم داره. سما وقتی که میگفت اون موقعی که تازه زبان یاد میگرفت به جای قایق با دوتا قاف میگفت قایب، میگفت قایب روی دریا را میره. خودش هم میفهمید منظورش اون شیئه که روی دریا را میره، ما هم میفهمیدیم. ولی این قی دوم به صورت ب از دهنش خارج میشد. من حواسم جمع بود که اصلا اصلاح نکنیم، اصلا بروش نیاریم که تو غلط گفتی. همین پدیده در طاغوت و تابوت تکرار شد. پس این نشون میده که یک پدیده زبانیه. اینا رو باید کنار هم گذاشت، از توش علم یاد گرفت. و چقدر از این موارد در قرآن برای ما به وجود میاد، در حفظ کردن قرآن، در یاد دادن به بچه ها، مخصوصا در یاد دادن به بچه ها که شفاهیه. خب در شفاهی بچه اجازه داره که اشتباه بکنه و معمولا اشتباه میکنه. الان همین الان سنا میگه که الله لا اله الا هو القی القیوم، اشکالی نداره. این زورش تا اینجا رسیده تو این سنش و ما باید اینو ثبت کنم، یادداشت کنم، ببینم این تکرار میشه. این چه قانونی داره که ه به ق تبدیل میشه، کجاها بازم تبدیل میشه. بعد با این افتادنهای ذهن من، این ساختار، من تونستم تا الان با این توانم برای سوره یاسین تجسم کنم. شما هم برای هر سوره‌ای که تا حالا اونس داشتین، ازبر بودین، این حالت‌ها بیشتر در حالت ازبر بودن به وجود میاد. میتونید ثبت کنید، یادداشت کنید، با همدیگه اینجا بحث کنیم، تجربه هامونو به همدیگه منتقل کنیم. فقط تجربه های مثبت و اینجور چیزا نیست که مثلا من 70 تا سوره حفظم، من 4 تا سوره حفظم. غلط هامون هم به هم بگیم، ببینیم یه چیزای مشابهی، غلط های تکرار شونده هم وجود داره. این برای چی به وجود میاد؟ بین فارس زبان ها این تکرار بیشتر شایع، بین ترک زبان ها، بین آفریقایی ها چه جور اشتباهاتی در آموزش شفاهی قرآن رایجه. اینا هم جزء قرآنه، اینا هم جزء آشنایی های ما با قرآن هست. ساختار دوگانه سوره یاسین که یک حرکت افقی با شیب ملایم داره به صورت مارپیچ و یک حرکت های عمودی داره که به صورت سقوط آزاد هست که میگیره دوباره میذاره توی اون مسیر مارپیچ، منو یاد ساختار منحصر به فرد عضلات قلب میندازه که در یک سمیناری در موضوع قلب آناتومی و فیزیولوژی قلب خانم لیلا مرادی اینجا ارائه داشتن، اونجا گفتن که سلول های بدن یا مخططن یا ساده، ولی سلول قلب دوتاشو با هم داره به صورت ویژه است. به نظر من ساختار سوره یاسین هم مثل ساختار قلب دو جوره ویژه است، ساختارش استثنائیه. این بحث ساختار تجسمی سبودیه و فضایی سوره یاسین برای من بود که تقدیم دوستان شد در شب قدر و در شب شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. انشاءالله که تسلیت عرض میکنم و انشاءالله که حمایت ها و پشتیبانی های معنوی اونها باشه و ما بتونیم این راهمون رو ادامه بدیم. در خدمت دوستان هستیم، تجربه های اشتباهتون رو بیارید، ما مشتری اشتباهات شما هستیم در آموزش قرآن، در حفظ سوره ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم از استاد رزاقی، ارائه زیبای ساختار سوره یاسین رو از ایشون داشتیم. حدود 10 نفر کاربر آنلاین هم در سمینار شرکت دارن، البته بعضیشون با نام یکسان، احتمالا افراد متفاوتی هستند ولی با نام یکسان یا با گوشی دستگاه های متفاوت. همجور که سروران میدونن سوره شناسی یه عنوان توضیحی داره که به نوعی استاد رزاقی در عنوان سمینارشون و در ارائهشون به اون اشاره کردن و اون هم روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم یا ساختاری قرآن کریمه، یعنی سوره ها به مثابه ساختارهای قرآن کریم و یا داخل این ساختارهای با عنوان سوره ساختارهای خود این ساختار. به هر حال میپردازن به ساختاری که مجموعه آیات قرآن کریم تحت عنوان مصطلح 114 سوره یا سوره واره های داخل این سوره ها پیدا می کنند به اونها اشاره داره. در خدمت سروران حاضر و برخط هستیم، به تعبیر خود استاد با ایده ها و پیشنهاد هایی که در ارتباط با ساختار سوره یاسین دارن بفرمه.
تشکر از استاد رزاقی و
مهندس حامدی،
جالب و زیبایی داشتن. من این ساختاری که شما نشون دادید و خیلی خوب بود، دو تا مطلب به ذهن آمده. یکی شاید جالبه که تو خود سوره یاسین یه عبارت داریم که یه نوع این رواقه
یرجعون،
نه
ارجایی،
اون چیز رو نشون میده، اینو اینکه از هر جمعی گفتن داخلش اون کلون فی فلک،
کلون فی فلک،
اگر هر طرف بخونید کلون فی فلکه.
خود فلک هم چرخش دورانی دیگه،
در واقع چیز رو نشون میده، اون مدارهای به هم متحد مرکز و اینکه از هر جام که باشن آخرش توی این مدارها هستند و خارج نمیشن. و خود کلمه این در واقع عبارت کلون فی فلک، از آخر برابر هم کلون فی فلک خونده میشه. یکی دیگه این که همین ساختاری که در سوره یاسین است خیلی وقتا بین سوره ها هم برای ذهن رخ میده.
افتادید یه سوره دیگه شما رو میگیره.
آره
اینجوری شده.
کل قرآن این در واقع تضمین رو داره و یه حمایت رو از کاربر خودش میکنه که نگذره از محدوده آیات و سوره ها خارج بشه شخص. و این برای خود من خیلی اتفاقه، دارم سوره میخونم یه سوره دیگه رو، یا گاهی دارم این سوره رو گوش میکنم مثلا میگم این چقدر شبیه مثلا اون یکی سوره است ببینم نه همون بود و این مثلا بین سوره کهف و جن این شباهت خیلی زیاد برقراره، خاطر آوا و آهنگ مخصوصا اینجا خیلی تأثیر داره، یا مثلا در سوره فجر آدم داره سوره فجر رو میخونه گواسش نمیشه سر از یه سوره دیگه در منان ذهنم کار نمی کنه که بخوام استواش بده اونجایی که کلا میگه کلا زاد دکت درز و دکن اون قبلش که
و جا الملکو
اونجایی که یتیم رو میگه یه دفعه آدم عباسی نمیشه سر از سوره علایت الازی و کذب و بدین در منان سوره ما اون
بله اینا لینک هایی که قرآن گذاشته این لینک گذاشته از اینجا تا اونجا شما که اصحاب رایانه هستید اینا رو خب بهتر از ما میفهمید الحمدلله شکر خدا
تشکر میکنم خیلی فوق‌العاده بود برای من خیلی بحث جذابی بود خب منم از این تجربه ها زیاد داشتم یه چیزی که همیشه نظرم رو جلب میکرد و الان خیلی به نظرم قرابت پیدا کرد با این ساختاری که شما فرمودید آهنگ پایانی آیات سوره یاسین بود که حالا علاوه بر این که کلمات تکرار میشن و با مثلا یک حرف جا به جایی مثلا یورجعون داریم
یورجعون هم داریم
علاوه بر این بازی ها اون آهنگ هم انگار آدمو میبره اون کلمات پایانی آیات که بیشترم وقتی که آدم نگاه میکنه بیشتر واو و نون و صدای اون هست که داره تکرار میشه و واو و نون هم باز به لحاظ ساختار شکلی هم یه حالت چرخنده ای داره انگار بیشتر آدمو میچرخونه و توی این گردش داره همکاری میکنه یه موردی هم که خیلی برام جالب بود شما گفتین که انگار که یک مسیر رو با یه شیب ملایم طی میکنه و از یه جاهایی میفته یک سری از آیات سوره یاسین در رابطه با همین آهنگ ها میخوام بگم که ما مثلا داریم توی آهنگ همین پایانی آیات با صدای اون سیر میکنیم یه دفعه اون وسط یه آیه‌ای که آخرش صدای تیزی داره یه دفعه انگار اون وسط ما رو میندازه مثلا قیلت خل جنت قال یا لیت قومی یعلمون به ماغ فرنی ربی و جعلنی من المکرمین بعد دوباره چند دفعه این اتفاق میفته و آیتون لهم اللیل یعنی ما داریم همینطور آیاتی رو که به صدای اون ختم میشن رو تکرار میکنیم و آیتون لهم اللیل و نسلخ و منه و نهار فیضاه و مظلمون و شمس و تجریل مستقر الله و زالک تقدیر و لذیذ العلیم یه دفعه با یه صدای کشیده ای انگار که میفتیم و دوباره بعدش با صدای اون تکرار میشه دوباره یه مثال دیگه لهم فیها فاکهت و لهم مایت دهون سلام قولا من رب رحیم این تکراره انگار اون تصویر اون افتادنه
صداهای اون نشاندنده حرکت ملایم شیب داره و ایمها نشاندنده این حرکت های بالا به پایین عمودی میتونه باشه مثلا.
بله این برای من خیلی جالب بود حالا گفتم که به اشتراک بذارم خیلی تشکر
بسیار جالب بود بسیار عالی بود ممنونم
احسنتون سرکار خانم حسین سرکار خانم مرادی
بسم الله الرحمن الرحیم سوره یاسین من احساس کردم همونطور که گفتین قلب قرآن این قلب کارش اینه که مثلا خون رو به همه جای بدن برسونه سوره یاسین هم که من دقت میکنم انگار که از همه جای دنیا توش هست انگار همه جای دنیا این دنیا اون دنیا رو خدا سر زده توش از آسمون گرفته زمین، حتی دریا و اون دنیا و مرده ها و دوباره زنده شدن انسان ها. بعد دو نقطهش هست که خیلی حرکت ناگهانیه، یعنی مثلا یهو خدا از آسمون که خورشید و ماه توضیح میده و فلک و اینا، یهو از اون آسمون میاد به توی دریا، یعنی
فلک،
آره
از فلک میاد به فلک.
تو آیه 40
و آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. قبلش این بود که کلون فی فلک یسبحون، بعدش این میشه که و آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون.
دقیقاً تو زربان قلبم دو نقطه هست که خیلی با یه نقطه است که خیلی بالاست، یه نقطه است که خیلی پایینه. قسمت زربان بدن. بعد یه جام هست که مثلا فکر کنید یک درختی که سبز یهو شده سوخته و از بین رفته. این دو تا مثال خیلی به ذهنم جالب اومد. بعد یکی هم اون کلمه کن فیکون که هر جای قرآن من میخونم یاد سوره یاسین میفتم.
این کن فیکون در جاهای دیگر قرآن هست، ولی انگار که پایگاهش و ستاد فرماندهیش توی سوره یاسینه. هر جا میخونی یاد یاسین میافتی، یاسین رو میخونی یاد سوره دیگه نمیافتی. یا ستاد کن فیکون، اون پایگاه اصلی کن فیکون در سوره یاسین هست. قرآن برای همه است دیگه. بله،
خیلی اشاره عالی بود. سرکار خانم موسوی اگه اشتباه نکنم، چون فقط نامشون رو نوشتن، مادر من ورد زبانش سوره یاسین بود. این گونه شروع میکرد: یاسین یا سید المرسلین. من در عالم بچگی خود به خود این سوره را بی اختیار یاد گرفته بودم و فکر میکردم یا سید المرسلین هم جزو سوره است. اینم به یکی از مشخصات سوره شناسانه سوره یاسین اشاره کردن که
این سنت قدیمی ها بوده. بله. وقتی یاد میدادن گفتن که وقتی یاسین رو خوندی تو دل خودت به زبان خودت بگو یا سید المرسلین، چون که خدا یاسین رو به اسم پیامبره. وقتی میگه یاسین یعنی که یا سید المرسلین، این اختصارش شده یا سید المرسلین. و اینو در آموزش، داخل آموزش قشنگ یاد میدادن.
بله، به اصطلاح خواستگاه حدیثی و روایی هم داره در آموزه نبوی که به این اشاره بشه و به نوعی اینم در موارد دیگه و آیات دیگه هم اینو داریم که بعد از خونده شدن یک آیه یه ذکری لابلا بیان می شده و بعد ادامه پیدا می کنه.
آقای یاسین ما هم اومد، آقای یاسین
خود
حامدی
جنسش اومد. یکی از ساختارهای تجسمی سوره یاسین اینجا الان حضور داره.
ماشاءالله.
خیلی سپاسگزاریم. همینجا زمان سمینارمون به پایان رسید.
خانم بروجردی.
بله بله. بله، خواستم عرض کنم اگر مطلبی باشه
هم بله.
به اندازه دقایق میتونیم.
Thank you.
چه جالب. آره. بسیار عالی بود.
احسنتم. از همه سروران حاضر و کاربران برخط سپاسگزاریم، همچنین استاد رزاقی که بانی این تجدید میثاق ما با سوره یاسین به مناسبت دیگر یعنی سمینار علمی هم شدن. سوره یاسین سوره ایه که متعدد و متنوع.
تابلو سوره یاسین هم تهیه کردیم که هم روی تابلوها هست هم دست من هست، شما میتونید ببینید.
تنها تابلوی که خود بنده یعنی دبیر این سمینار با دستخط خودم تهیه کردیم، با یه دوره بسیار خاطره انگیزی تو اون کارگاه سوره شناسی نشستم و با قلم با محاسبات، محاسبه اندازه های خط خودم تونستم از گوش تا گوش تابلوی سوره یاسین رو بنویسم و هدیه دادم به استاد اون اصلش رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و آل محمد.
در این زمان و در این لحظه 149مین سمینار علمی رو با موضوع سوره مبارکه یاسین و ساختار تجسمی آن به پایان میرسونیم و همه سروران رو به خدای بزرگ میسپاریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.